برای این پیرزن و پیرمرد 40 تاج گل آوردن، انگار دوباره عروس دوماد شدن اینا. چقدر کادو، چقدر چی، چقدر بریز و به پاش، دیگهای قضایی است که آخر سر تو سطل زباله ریخته میشه. در حالی که تو همین فامیل پیرزن و پیرمردی هستن که مردن و آرزوی مکه به دلشون موند، تو اگه داری اینا رو بفرست. تو از مکه که برگشتی نمیگیم اطعام نده، ولیمه نده، خوبه بده بیان برن، اما نه اینطور مصرفانه و تشریفاتی. تو بیا در یک روستایی که 5 شیفته بچه ها میرن مدرسه، یه مدرسه بساز 2-3 کلاسه، بعد اون بالاش هم بنویس به شکرانه بازگشت از سفر حج این مدرسه رو ما ساختیم. این بهتر نیست؟ این به تقوا نزدیکتر نیست؟ قرآن را ببینید چه میگوید. سوره مبارکه زاریات که 51مین سوره قرآن است، آیه 19 میفرماید: و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. متقین و خداترسان و مؤمنان واقعی در اموالشان برای فقیر و سائل و محروم حقی منظور دارند. این به معنای خمس و زکات نیستا، او که واجبه به گردن هر کسی، نده که نمیتونه، اگر نداد کسی مسلمان نیست، او رو نمیشه در زمره مسلمان آورد. این فراتر از مسئله خمس و زکات است. شما ببینید امام صادق علیه السلام در روایتی چه میفرمایند: خداوند متعال در اموال ثروتمندان حقوقی غیر از زکات قرار داده است، از جمله این که فرموده است والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در اموال آنها حق معلومی برای سائل و محروم است، بنابراین حق معلوم غیر از زکات است و آن چیزی است که انسان شخصا بر خود لازم می کند که از مالش بپردازد. به طرف میگی چرا انقدر ریخت و پاچ می کنی، مصرفانه خرج می کنی؟ میگه خمسمو دادم، زکاتم هم دادم. خب حقوق انسانیت هم دادی، حقوق عاطفیت هم دادی، تو دلت میاد این گونه خرج کنی؟ یک دختر، یک پسر در آرزوی یک لباس باشد، در آرزوی یک کیف و دفتر باشد، تو دلت میاد؟ و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. خیلی دقت کنیم، ما مسلمانیم، ما باید بر اساس معارف و فرهنگ اسلامی زندگی کنیم. ما فرق میکنیم با افرادی که در دنیای به اصطلاح متمدن زندگی میکنند. ما باید برای هم بجوشیم، بخروشیم، یکی باشیم. ما فرق میکنیم با اونها. من در بعضی از کشورهای اروپایی موقعی که رفته بودم تو بعضی از این سوپرمارکت‌هاشون میرفتم نگاه میکردم، خیلی صحنه های ناراحت کننده ای هست. قفسه های طولانی و عظیمی است، اختصاص دارد به غذای سگ و گربه، صبحانه سگ، نهار سگ، شام سگ، پیشنهار سگ، سوپ سگ. این در کجاست؟ در همون جایی که یک انسان فقیر تویدستی از شدت سرما رفته بود تو یکی از این صندوق‌های زباله شب خوابیده بود، در همونجا، در همون جایی که سوپ سگ وجود دارد، در اونجا رفته بود خوابیده بود. این ماشین زباله بری که آمده بود این سطل رو بلند کرده بود، این انسان را با این زباله ها له کرده بود و برده بود داخل. در اینجاست. خب از اونا ما انتظاری نداریم. تو خیابون من میرفتم دیدم یه کسی 7 تا سگ داره با خودش میبره. با اون همراهمون گفتم خب حالا سگداری برای اینا حالا یه مسئله ای، 7 تا سگ دیگه چرا؟ گفت این 7 که مال خودش نیست. گفتم یعنی چی؟ مال کیه؟ گفت آخه تو نمیدونی اینجا مهد سگ وجود دارد، مهد سگ وجود دارد. آقا و خانم میخوان برن جای سگشون، حالا به هر دلیل نمیخوان برن، میذارن مهد. این مسئول مهد علاوه بر این که گوشت و چلو کباب و غذا به این میده، باید اینو بیاره تو پارک هم بگردونه، دلش نگیره این سگ. این آقایی که این سگا رو میگردونه کارمند مهده. شما ببینید چه دنیاییست، چه دنیاییست. خب از اونا ما انتظار نداریم، از اونا ما انتظار نداریم. چرا ما از حال یک دیگر غافل بشیم؟ مایی که معصوم علیه السلام فرمود لا یشبع المؤمن دون جاره. این روایت مسئولیت شما رو به من سنگین میکنه. لا یشبع المؤمن دون جاره، مؤمن بدون همسایه اش سیر نمیشود. یعنی معده اینها انگار یکیست، دهان اینها انگار یکیست. اگر گرسنه باشن هر دو گرسنن، اگر سیر باشند هر دو سیرند. چو کم نور است چشمی، بار عینک می کشد بینی. ز بینی باید آموزی ره همسایه داری را. به به مردم، از بینی خودتون همسایه داری را یاد بگیرید. دیده ضعیف است اما بینی شانه خود را زیر سنگینیه بار عینک میدهد. چو کم نور از چشمی، بار عینک میکشد بینی. ز بینی باید آموزی ره همسایه داری را. برادری را از مسلمان های صدر اسلام همونطوری که گفتم باید یاد گرفت. شما ببینید پیغمبر چگونه تربیت میکند، چگونه اینها را با هم برادر کرد. نقل شده است که در یکی از جنگ ها تعدادی از مسلمان ها به دست کفار اسیر شدند. مشرکین آمدن مسلمان ها رو شمردن، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. آمدن 50 تا حکم غیابی صادر کردند، داخل کاغذ یا هرچی اون موقع بود نوشتند، مچاله کردن، ریختن میونه این مسلمان های اسیر. گفتن هر کدوم یه دونه از اینا رو بردارید، حکم مربوط به شما در این ورقه هست. خب هر کسی یه دونه برداشت و باز کرد و خوند و یک دفعه دیدن یکی از این مسلمونا خیلی ناراحت شد، رنگ از چهرش پرید، منقلب شد. دوست کنار دستش گفتش که برادر چیه، خیلی میبینم متأثری. گفت آخه تو این ورقه حکم مرگ من صادر شده، منو میکشند. گفت خب نگران نباش، تو عمر جاودانه پیدا میکنی، تو شهید میشی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. تو به پیشگاه حق شرف یاب میشی، زنده جاوید خواهی بود. مگه وعده های الهی رو به خاطر نداری؟ موقعی که اینا رو گفت دوستش گفتش که چرا، همه اینا رو میدونم، توجه دارم، من برای خودم ناراحت نیستم، من برای پدر مادرم ناراحتم. من یک پدر پیر دارم، یک مادر زمینگیر دارم، من عصای دست اونها هستم. الان فکر کردم که الان که من رو کشتند، تکلیف این پدر و مادر پیر فرتوت زمینگیر چه میشود، من برای اونا ناراحتم. میدونید برادرش چی گفت؟ انما المؤمنون اخوه. یعنی این بهش گفت خب داداش برادر، هنوز که اینا نیومدن ببینن کدوم ورقه به کی افتاده است، بیا برگاهامون رو با هم معاوضه کنیم. تو را چند ضربه شلاق میزنن مرا بکشند، من برای پدر و مادرم نگرانی ندارم، من برای پدر و مادرم نگرانی ندارم. شما ببینید برادری چه میکند، برادری چه میکند. من آرزو دارم، من میخوام به خواسته های دلم عمل کنم، من میخوام یک عروسی نمونه برای دخترم بگیرم، من میخوام یک مجلس جشن دامادی برقرار کنم که در تمام اذهان و خاطره ها بماند و جاودانه شود. اینا رو اسلام میریزه دور، مفت نمیارزه. البته خوبه انسان یک مجلس جشنی بگیرد که برای همه خاطره شود، ماندنی باشد، اما نه با تبذیر، نه با اسراف. مثل این دختر پسر بگم نمونه براتون تا ببینید مجلس جشن نمونه گرفتن چیه. به این میگن، نه به اون. یه روزی شاید این داستانی که عرض میکنم مال 20 سال 25 سال پیش باشه، یکی از دوستان رسید به من یه کارت دعوتی به من داد. معلوم بود از ظاهرش کارت دعوت جشن عقد یا عروسی است. من گرفتم گذاشتم تو جیبم. دوستم گفت چرا نخوندی؟ گفتم خب الان میخونم، من دارم با تو صحبت میکنم، بعدن میخونم. گفت نه الان بخون. من باز کردم و خوندم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام پیوند دهنده قلب ها، نمیدونم آقای کی با دوشیزه کی، زندگی مشترکی را، همین عناوین و متنهایی که زیاد شما باش آشنا هستید دیگه، نیست؟ جالب اینجاست، نوشته بود ما هم مثل هر زوج جوانی که آغاز زندگیشون رو جشن میگیرن و دوستان و آشنایان و اقوام رو دعوت میکنن و اینها، ما هم در فکر تدارک مجلس جشنی بودیم، برخور کردیم به یه دختر و پسر محرومی که اینا میخوان با هم ازدواج بکنن، آه در بساط ندارن. ما هزینه ای که برای مجلس جشنمون در نظر گرفته بودیم در اختیار این دختر و پسر گذاشتیم و لذا ما جشنی نداریم. شما را به خدا ببینید، این مجلس عروسی ماندگارتر است یا اون مجلس مبذرانه و مصرفانه؟ خدا وکیلی شما بگید کدام. شاید من در دوران عمرم بیش از 1000 مجلس جشن عقد و عروسی دعوت کردن رفتم. الان موقعی که میخوام برای شما یه مجلس عروسی را تعریف کنم، اونی را تعریف میکنم که نرفتم. این جالبه، این ماندنیست، این میماند. نمیخوام بگم دختر خانوما عروس شدن دیگه مجلس جشن نگیرن، آقا پسرها دیگه نگیرن، بعد بگم فلانی صحبت میکرد جای زیرا به مجلس جشن، نه این حرفا نیست. من نمیتونم مثل اون پسر بشم، خیلی از دخترها نمیتونن مثل اون دختر بشن، همچنان که ما نمیتونیم جای علی بنشینیم و گام دقیق جای گام علی بگذاریم. متاسفانه من نمیتونم گام جای گام پیرو راستین علی هم بگذارم. این یه همت والا میخواد، یه ایمان قوی میخواد، یه از خودگذشتگی و ایثار میخواد. توجه فرمودید؟ این گونه است. من سعی میکنم تو صحبتان مثال زیاد بزنم، داستان زیاد بگم، چون همینطوری حرف زدن ما میگیم بابا اینا حرفه، ما میخوام بگیم نه آقا نمونه داره، معصومین این گونه عمل میکردن، پیروان راستین اونها این گونه عمل میکردن، مسلمون ها و متقین راستین این گونه عمل میکردن. تا ما خیال نکنیم اینها تئوریست، اینها مطالب توی کتاب است، اینها نوشتنی و گفتنی است، نمیشه اینها را عمل کرد. مگه میشه اینطوری بود؟ ما میخوام بگیم بله میشه، هم در صدر اسلام میشد و هم حالا میتونه باشه، متاهمت میخواد، دل دادن به معارف میخواد، احساس مسئولیت میخواد، دین شناسی میخواد، آشنا شدن به وظائف میخواد، گذشتن از خود میخواد. خواهرا سخت ما از خودمون بگذریم، برادرها سخت ما از خودمون بگذریم، ما گرفتار خودمون شدیم، من گرفتار دلم شدم، شما گرفتار آرزوهاتون شدید، همه رو نمیگم، گرفتار آرزوها و دلمون و امیال نفسانیمون شدیم. اگر از اینها بگذریم، وقت خواهید دید که میشود والا شد. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله شهید دستقیب را، این نکته را من عرض بکنم عرایزم تمام، در یکی از کتاب‌هاشون ظاهراً آدابی از قرآن هست، من این داستان را خوندم، می‌فرماید که کسی بود به نام مالک دینار، آدم پولدار متمولی بود، نزدیک ایام حج بود، این وارد شهر کوفه شد تا کاروانی که میاد از کوفه به طرف مکه میره همراه اونها بشه و بره مکه. یکی دو روزی وقت داشت تا قافله مکه به کوفه برسن، تو شهر کوفه میگشت، از جلوی خرابه ای عبور کرد، دید یه مرغ مرده‌ای داخل خرابه افتاده. خب براش عادی بود، مسئله نبود، اما تعجبش اون موقعی برانگیخته شد، دید یه خانومی اومد داخل خرابه، این طرف رو نگاه کرد و اون طرف رو نگاه کرد و مرغ مرده را برداشت و زیر چادرش گرفت و دوان دوان به طرفی رفت. این مالک دینار گفت این زن مرغ مرده را برای چی برداشت؟ کجا میره؟ دنبالش دوید. هر جا زن رفت مالک دینارم رفت. دید زن رفت، در یه خانه را باز کرد. تا در رو باز کرد یکی دوتا بچه اومدن گفتن مادر آوردی؟ گفت بله آوردم. مالک نذاش زن بره تو خونه. گفت خانومی مرغ مرده رو برای چی برداشتی تو؟ نمیخواست بگه، اصرار کرد. گفت بچه هم گرسنن، چند وعده هست من نتونستم برای اینا چیزی تهیه کنم، یتیمم هستن. همسایمون ساعتی پیش گوشت پخته بود، بوی گوشت بلند شد، بچه ها داغ دلشون تازه شد، به من گفتن مادر هر طور شده باید برای ما یه غذایی تهیه کنیم، ما دیگه طاقت نداریم. من آمدم بیرون ناراحت، مضطرب، نگران، من چیکار کنم؟ اومدم گذارم تو این خرابه افتاد، دیدم این مرغ مرده افتاده، آوردم برای اینا طبخ کنم. مالک گفتش که مگه نمیدونی مردار حرامه؟ گفت چه کنم پس؟ پس چه کنم؟ جواب این بچه های گرسنه یتیم رو من چی بدم؟ مالک منقلب شد. 10,000 درهم با خودش آورده بود بره مکه، تمام 10,000 درهم رو داد به این زن. فهمیدی خانم سیده هم هستن. گفت این 10,000 درهم رو بگیر خرج بچه هات کن. خودش مون در کوفه بدون 1 درهم پول. مون چی کار کنه حالا؟ خودش آمد یه کوزه ای از جای قرض کرد و شروع کرد به آب فروشی، آب میفروخت و زندگی میکرد. قافله مکه اومد و رفت و این نتونست همراه بشه چون پول نداشت. دلش دنبال قافله بود، جسمش توی کوفه بود. حاجی ها رفتن مکه و اینم همچنان آب فروشی میکرد در کوفه. و موقعی که قافله از حج برگشت گفت حالا که ما توفیق پیدا نکردیم بریم مکه، اقلا بریم دیدار کنیم از زائران بیت الله. آمد دم دروازه، سعیکم مشکور، حجکم مقبول، خوشا به حالتون که قبر پیغمبر را، خانه حق را زیارت کردید. دوستاش تا رسیدن به مالک گفتن مالک تو کی از مکه و مدینه حرکت کردی که زودتر از ما رسیدی به کوفه؟ گفت من نیومدم مکه، من نیومدم، من در کوفه موندم. گفتن نه، در عرفات رفتیم بودی، در مشعر بودی، در منا بودی، در طواف دیدیمت، در سعی صفا و مروه دیدیمت، همه جا تو جلوتر از ما بودی. میبینید؟ و جالبتر اینجاست، همینطوری که اینا سخن میگفتن یک دفعه یک کسی سراسیمه دوید اومد جلو، گفت مالک کجا اینقدر دلم دنبالت میگردم؟ گفت چطور مگه؟ گفت ما در منا که بودیم یه آقای نورانی، یک انسان بسیار بزرگواری اومد تو چادر ما، گفت مالک رو کی میشناسه؟ مالک دینار رو کی میشناسه؟ گفتم آقا من میشناسم. گفت یه امانتی بهت بدم میدی به مالک؟ گفتم بله. گفت مالک 10,000 درهم پیش ما امانت داره، 10,000 درهم پیش ما امانت داره، این 10,000 درهم رو بده به مالک. ببینید عجیب است. اونایی که هر سال آرزو دارن برن مکه، خواهرشون گرسنه است، یه خود به خودشون بیا. حج واجب رو نمیگم، اگر تمام دنیا رو دعوت کنید اطعام کنید جای حج واجب رو نمیگیره، من مستحب رو دارم میگم. شما که تو محلت بچه ها یه مدرسه ندارن، تو سالی چند صد هزار تومن خرج میکنی، چرا نمیای به داد دل اینها برسی؟ ز کعبه آیم و حسرت خورم بران قومی که از زیارت دلهای خسته می آیند. ز کعبه آیم و حسرت خورم بران قومی که از زیارت دلهای خسته می آید. خب من عرایزم تمام، انشالله عمری بود در جلسه آینده پیرامونه و مشیهم و تواضع
سخن میگین که یکی دیگر از نشانه های متقین این است که متواضعند، فروتنند، افتادند. کبر و غرور و منیت و خودخواهی در وجود اینها نیست. بار خدا یا دلهای ما را به نور ایمان روشن و منور بگردان. خداوندا ما را به وظائفمون آشنا و نسبت به اونها عامل بگردان. خدایا ما را مسلم واقعی، مؤمن واقعی، خدا ترس واقعی و آن متقی و پرهیزکاری که علی و تو میخواهی قرار بده. هدیه نثار ارواح طیبه شهدای اسلام، در گذشتگان از مسلمین، هدیه نثار روح پرفتوه حضرت امام، برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و مسئولین دلسوز نظام اجماعا صلوات.
شنونده گرامی، بسیار بجا و مناسب است که این دوار را پس از استماع در اختیار اقوام، آشنایان، دوستان و همکاران خود قرار داده تا آنها نیز در پرتو نورانیت تعالیم حیات بخش معارف اسلامی قرار گیرند. باشد تا از این طریق بتوانیم گامی هرچند کوچک و ابتدایی در جهت نشر مبانی حیات آفرین و انسان ساز مکتب بر عظمت کلام الله و ائمه معصومین علیهم سلام الله برداشته و به سهم خیش طوفان مرگبار تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمنان حق را جلو گیریم انشاءالله.
روی حق، روی حق نمای علی، علی آینه خدای علی، به ولای علی قسم ایمان، به خدای علی ولای علی. شب معراج شد لقاء الله، چشم بر خلق کن لقای علی، دستی از پشت پرده گشت برون، دید دست گره گشای علی، دفا هر سخن شنید زهق، یافت کن صوت دل ربای علی، این درا جز یکی مدان مخان، که به جز این خلاف رای علی در رضای علی رضای خداست، در رضای خدا رضای علی است. حمل بار ولایت علوی کن، نه در خورد کس سوای علی، مصطفی را سزد که در کعبه دوش پاکش به زیر پای علی، حرکت در تمام موجودات هست از عشق و اون هوای علی، یعنی این جنبشی که در اشیاست در حقیقت به مدعای علیست. بحر بگرفت کاسه گرداب، از چه برکب نگر گدای علیست، کان لعل از چه خون به دل دارد، اون شرمنده سخای علیست، بلبل از آن به گل فریفته شد که مصفا گل از صفای علی جبرئیل اون امین وحی خدا بنده‌ای بر در سرای علی در دل را به روی غیر ببند که این مقام شریف جای علی بود نبی شهر علم علیس درش نیست غیر از علی در دگرش اللهم وال من والا و آد من آدا منصر من نصره
با همین اسم حضرت زینب جان داد. ابا عبدالله سیدی و مولا
شد هم سفر با سار